سلام، صبح روز جمعتون بخیر. 18 روز از ماه فروردین، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، صبح بخیر. بنیامین صدر هستم، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. مثل همیشه مهمترین عناوین خبری این ساعت رو به اطلاع شما می‌رسونم.
آمریکا به پایگاه هوایی سوریه حمله کرد.
پرویز فتاح از جمع نامزدهای انتخاباتی اصولگرایان کنارگیری کرد.
یک امام جمعه اهل سنت در سیستان و بلوچستان بازداشت شد.
شبکه تلویزیونی CNN ساعتی پیش از حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی ارتش سوریه خبر داد. این حمله به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده علیه پایگاه هوایی شوئرات در هومس صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، حمله موشکی آمریکا از دو ناو جنگی این کشور در دریای مدیترانه انجام شده و در این حمله 50 موشک به سوی این پایگاه سوری شلیک شده است. به گزارش شبکه CBS، دلیل حمله به این پایگاه هوایی آن بوده که آمریکا معتقد است از این پایگاه حمله شیمیایی دو روز پیش به ادلب انجام شده بود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه چند طرح را برای اقدام نظامی احتمالی در سوریه به رئیس جمهوری آمریکا ارائه کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این طرح‌ها از جمله شامل زمینگیر کردن نیروی هوایی سوریه بود. تلویزیون دولتی سوریه با متجاوز خواندن آمریکا انجام این حمله را تایید کرده است. هنوز تعداد کشته ها یا مجروحان این حمله گزارش دقیقی منتشر نشده. دونالد ترامپ روز پنجشنبه بار دیگر به حمله های شیمیایی در ادلب سوریه واکنش نشان داد و گفته بود که باید درباره بشار اسد اتفاقی رخ دهد. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای اختصاصی خود و در حال رفتن به فلوریدا گفت آنچه که بشار اسد انجام داده بسیار وحشتناک بود. رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، هم اعلام کرده بود اسد مسئول حمله شیمیایی در ادلب است. در حمله های شیمیایی پیش از ظهر سه‌شنبه در منطقه خان شیخون استان ادلب حدود 100 تن که شماری از آنان کودک بودند کشته شدند.
پرویز فتاح رئیس کمیته امداد و یکی از 5 نامزد ائتلاف اصولگرایان در نامه‌ای از نامزدی در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری کنارگیری کرد. روز گذشته اسامی 5 نامزد نهایی ائتلاف جریان اصولگرا در ایران معروف به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی جمنا اعلام شد. بر اساس رأی‌گیری انجام شده از اعضای این جبهه، ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، مهرداد بزپاش، محمد باقر قالیباف و پرویز فتاح به عنوان نامزدهای نهایی این ائتلاف معرفی شدند. حضور ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در جمع نامزدهای اصولگرا به دلیل نقش او در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 با واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه بوده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ایران 29 اردیبهشت برگزار شود.
مولوی فضل‌الرحمن کوهی، امام جمعه اهل سنت پشامک سرباز، که روز دوشنبه به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بود، بازداشت شده است. وبسایت سنی آنلاین خبر داده که فضل‌الرحمن کوهی بعد از چند ساعت بازجویی بازداشت شده. دلیل بازداشت امام جمعه اهل سنت آنگونه که خانواده و اطرافیان او گفتند کوتاه نیامدن از مواضع اعلام شده است. در همین حال علی موحدی راد، دادستان زاهدان، در گفتگو با خبرگزاری میزان فضل‌الرحمن کوهی را متهم کرده که به گفته او در ماه‌های اخیر سخنان تندی را علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی بیان کرده است. به گزارش سایت زیتون، پس از بازداشت فضل‌الرحمن کوهی، جمعی از مردم سرباز در اعتراض به این بازداشت اقدام به برگزاری تجمع‌های اعتراضی کردند. فضل‌الرحمن کوهی پیش از این از اقدام‌های سپاه پاسداران برای اعزام جوانان اهل سنت به سوریه انتقاد کرده بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه برای نخستین بار با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در فلوریدا گفتگو کرد. به گزارش رویترز، شی جین پینگ در رأس یک هیئت بلندپایه روز پنجشنبه وارد فلوریدا شد. دونالد ترامپ در این دیدار و پیش از مراسم شام دیشب گفت در دراز مدت آمریکا و چین روابط بسیار خوبی خواهند داشت. آقای ترامپ روز پنجشنبه پیش از دیدار با رئیس جمهوری چین گفته بود که با آمریکا ناعادلانه رفتار شده است و واشنگتن برای سالها معاملات تجاری بسیار بدی با چین داشته که باید درباره آن مذاکره کرد.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای خواستاران شد که در آینده و در صورت تشکیل کشور مستقل فلسطین، شرق بیت المقدس اورشلیم پایتخت فلسطین و غرب این شهر پایتخت اسرائیل باشد. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه با اعلام نگرانی از وضعیت حل و فصل مسئله اسرائیل و فلسطین در بیانیه خود با اشاره به عدم گفتگو بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در 3 سال گذشته از پیچیده تر شدن اوضاع در منطقه ابراز نگرانی کرده است. رویترز بیانیه جدید وزارت خارجه روسیه را نوعی تغییر در سیاست روسیه ارزیابی کرده. سیاست روسیه تا کنون اداره بین المللی بیت المقدس اورشلیم بوده است. مناقشه میان دولت خودگردان فلسطین و اسرائیل بر سر تشکیل کشور مستقل فلسطینی سال هاست که بدون دستیابی به نتیجه مشخص ادامه دارد.
دومین مجمع گروه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به جمنا که از فراگیرترین تشکل‌های اصولگراست روز پنجشنبه 17 فروردین 5 نامزد اول برای انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده ایران رو برگزید که ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در صدر اونهاست. برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از آمریکا. آقای افشاری، معرفی 5 نامزد اصولگرا از سوی تشکل جمنا رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، انتخاب آقای رئیسی و نفر اول نشون میده با توجه به اینکه ایشون سابقه سیاسی نداشتن که اساساً چه بسا این حرکت جمنا، یعنی جبهه مردمی نیروهای انقلاب، اساساً سازماندهی شد تا این انتخاب درش بیفته و در اصل بستری باشه برای معرفی رئیسی و عرصه سیاسی. اما ترکیب 5 نفر رو که نگاه میکنیم، منتخبان رو، این که فردی طیبا پایین تر از زاکانی و بذرپاش قرار می گیره، البته فاصله قالیباف با بذرپاش در حد کمتر از 30 رأی بوده، اما به هر حال این نشون میده این 3000 نفره که جمع شده بیشتر از بخش های اصولگرایان افراطی و لایه های نظامی و امنیتی هست، از آنها بیشتر نیروهای بسیج اونها رو جمع کردن و وزن اونها بیشتر از بخش های دیگر اصولگرایان، اعم از نیروهای سنتی و نیروهای عملگرا هستش. یک حاشیه های همین نشست داشت که اونها مهم هست. اول اینکه خب مدار این که سعید خلیلی امضا نکرد و میثاق نامه را رفت کنار، قالیباف و پرویز فتو هم که اعلام کردن کاندید نیستن، بنابراین احتمال 2 نفر بعدی جایگزین میشن که حاج بابایی هستن و عزت الله زرقامی. از اونجایی که فتاح اعلام که ازش یک پیامی در این همایش خونده شد، ولی بعدها سخنگوی یا نزدیکان فتاح اعلام کردن که اساسا ایشون پیامی نداده، لذا مجموعه جمنا الان به لحاظ اخلاقی دو حد زیر سوال رفته و همچنین رئیسی هم اعلام کرد که به کسی نمایندگی نداده بوده در این نشست به اصطلاح حضور پیدا بکنه. نکته دیگه هم این هستش که خب چون برخی از کاندیداها نیامدن، باعث گلایه کاندیداهای دیگه شده که چه بسا اونها شأن ویژه برادشون قائل.
خب همونطور که اشاره شد، یکی از نامزدهای معرفی شده از سوی جمنا ابراهیم رئیسیه که از او به عنوان احتمالاً نامزد اصلی اصولگرایان نام برده میشه. وضعیت آقای رئیسی رو در شرایط کنونی بین اصولگرایان چگونه ارزیابی میکنی؟
برای حضور فردی مثل رئیسی که میشه اون رو مرد همیشگی معادله جنایت در ایران بعد از انقلاب نامید، نشون میده که هم اصولگرایان و هم بخش مسلط قدرت یک نگاه‌های خطرناکتری رو برای آینده ایران به صورت دستور کار قرار دادن. میشه گفت این رئیسی و نوع نگاه اون یکی از نزدیک‌ترین گرایش‌ها به شیوه تفکر داعشی هستش. اما اومدن رئیسی که احتمالاً اومده که در این انتخابات رو به هر قیمتی ببره، این
خب آقای ابراهیم رئیسی همونطور که در این گفتگویی که دیدیم و شنیدیم به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری از سوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب جمنا تونستن که رأی اول رو بیارن، بالاترین رأی رو بیارن در بین نامزدهای اصولگرا، اما این نامزد نهایی این گروه در انتخابات نیست و نامزد نهایی بار دیگه از بین پنج نامزد اول انتخاب خواهد شد. بنیامین، پنج نفر اولی که رأی آوردن به ترتیب آقای رئیسی اول شد،
آقای رئیسی اول شده، آقای زاکانی دوم، بصرپاش، قالیباف و فتاح، که آقای فتاح یک نامه‌ای نوشتن که ظاهراً انصراف
داده.
بله، بیشترین رأی هم مال آقای رئیسی بوده با 2147
رأی. 3000 نفر فکر کنم که در این،
بله، در این رأی‌گیری که بین نیروهای اصولگرا.
پنج نفر دوم کیا بودن که
حالا اگر این افراد انصراف بدن میتونن جایگزین بشن، حمیدرضا حاجی بابایی بوده، علی نیکزاد، عزت الله زرقامی، رستم قاسمی و محسن رضایی که آخر شده. بله، یعنی در پنج تای دوم آخرین رتبه رو داره.
انتخاب آقای رئیسی به عنوان نفر اول خیلی بازتاب‌های متفاوت و مختلفی داشته در شبکه‌های اجتماعی به خصوص، که میشه الان اشاره کرد به یک سری از کامنت‌هایی که
گفته این یک بازی جمهوری اسلامیه تا مردم دوباره از ترس رئیسی به روحانی رأی بدن، ولی در عمل روحانی و رئیسی از نظر آقای کوروش تفاوتی با هم ندارن.
یک بحثی که مطرح بوده در این چند وقت اخیر این بوده که آقای رئیسی به عنوان رهبر قرار در جمهوری اسلامی،
بله،
انتخاب بشن. آراد به این نکته اشاره کرده، یکی از کاربران رادیو فردا نوشته که پروژه رهبرسازی رئیسی کلید خورده و رئیس جمهوری رئیسی برای هموار شدن راه رهبریش بسیار محتمل است.
مارتین هم گفته از الان معلوم شده که رأی ها شمرده شده و رئیسی رئیس دولت بعدی به تعبیرشون اسلامیه، برای اینکه رهبر بعدی مثل رهبر کنونی باید تجربه سیاسی داشته باشه از نظر آقای مارتین.
کاربری به اسم حمید اشاره کرده به اون ماجرای کلید آقای حسن روحانی، کلید معروفش در انتخابات سال 92، گفته که اینم کلید داره، اون که کلید داشت گفت تا 10 تا رئیس جمهور دیگه هم بیاد نمیتونه که خرابی ها رو درست کنه، من موندم واسه چی باید رأی بدیم.
کاربری به نام فنایی هم نوشته رئیسی 4 سال دیگه رئیس جمهور خواهد شد، رئیس جمهور روحانی هست و بس سلام. یعنی گفتن که این دور نه دور بعدی ممکنه ایشون انتخاب بشه.
خب اگه شما هم نظری داشتید در مورد حالا این خبر یا مطالب دیگه رادیو فردا و خبرهای دیگه، یکی از راه‌های تماس با ما و بیان نظرتون تماس تلفنی با شماره 2042-02-2112 تماس بگیریم و نظرتون رو به ما منتقل کنیم.
این مسئله کاندیدا شدن این جنایتکار ابراهیم رئیسی، اینا همه یه مشت خیمه شب بازیه که میخوان مجلس رو داغ بکنن، چون میدونن که ملت نمیخوان دیگه رأی بدن. این آدم رو آوردن که ملت رو بکشن پای صندوقا که این اگر بیاد وای بر ما، اگر این نیاید پای صندوق این شمره به زد و جوشن رو میاره پای صندوق.
خب آقای خامنه ای خودش اول رئیس جمهور بود دیگه، شد رهبر، حالا ابراهیم رئیسی رو اول بکنن رئیس جمهور بعدم بکنن رهبر، مسئله نیست. ابراهیم رئیسی رو رئیس جمهور بچم رهبر.
در کجای دنیا سراغ دارید کسی را به خاطر انتشار خبر یا اظهار عقیده مخالف حاکمیت به زندان، شلاق و حتی اعدام محکوم کنند؟ آیا این نشان دهنده اوج بی‌رحمی و وقاحت حاکمیت اسلامی در ایران نیست؟
خب امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن برای بررسی مجلات، هفته‌نامه ها و ماهنامه ها همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. شهرام اگه موافق باشی با هفته‌نامه صدا شروع کنیم. یک طرح جلد جالبی داره به مناسبت اعلام نامزدی آقای ابراهیم رئیسی برای انتخابات، صفحه به دو نیم شده، یک طرف آقای روحانی هست، یک طرف تصویر آقای رئیسی و با تیتر دوئل. چه مطالبی داره این شماره هفته‌نامه صدا؟
بله، هفته نامه صدا هفته نامه است که نزدیک است به حزب کارگزاران سازندگی و در شماره تازه خودش موضوع کاندیداتوری آقای ابراهیم رئیسی رو در مقابل آقای حسن روحانی از دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران سیاسی مورد بررسی قرار داده. تاکید کرده این هفته نامه که به رغم اینکه پیشتر رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که آقای احمدی نژاد در انتخابات شرکت نکنه تا انتخابات دو قطبی نشه، حالا با حضور آقای ابراهیم رئیسی عملاً این دو قطبی شکل گرفته و در هفته های منتهی به انتخابات رقابت دو جناح سیاسی در ایران فشرده تر از پیش خواهد شد، چرا که به نوشته هفته نامه صدا آقای رئیسی تقریبا حمایت قریب به اتفاق جناح اصولگرا رو با خودش داره، اگرچه چهره های مثل سعید جلیلی یا برخی دیگر از کاندیداهای اصولگرا ممکن هست که به شکل انفرادی در انتخابات شرکت بکنن، اما حضور آقای رئیسی به نوشته هفته نامه صدا در انتخابات نشون میده که جناح اصولگرا در واقع ایشون رو به عنوان نماینده خودش در مقابل آقای روحانی در انتخابات قرار داد.
نسیم بیداری هم شماره ویژه انتخابات در ایران منتشر کرده، این ویژه نامه چه مطالبی داره؟
نسیم بیداری در شماره تازه خودش 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری رو مورد بررسی قرار داده، هم فرایندهای انتخابات در ادوار گذشته رو، هم حاشیه ها و رویدادهایی رو که در انتخابات های گذشته رخ داده رو مورد بررسی قرار داده، علاوه بر این کاندیداهای مختلف رو در ادوار 11 گانه انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده و شرح حالی از اونها هم منتشر کرده و البته کاندیداهای پیروز در هر انتخابات رو هم بررسی کرده که چطور و در چه فرایندی اونها به پیروزی رسیدن. یک گفتگوی مفصل داره با مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور در دولت آقای محمد خاتمی در دوران اصلاحات که ایشون تأکید کرده که یکی از مشکلات اصلی انتخابات در ایران اقداماتی است که شورای نگهبان انجام میده، در حالی که وظیفه ذاتی شورای نگهبان این بوده که نیروهای مخالف و منتقد دولت رو اجازه بده که در انتخابات شرکت کنند، اما در عمل شورای نگهبان به ابزاری در دست یک جناح سیاسی تبدیل شده. یک گفتگو هم با آقای محمد رضا خاتمی داره که ایشون هم درباره انتخابات و همچنین درباره وضعیت اصلاح طلبان صحبت کرده و آقای مرتضی حاجی از دیگر چهره های اصلاح طلب هم به این ماهنامه گفته که آقای حسن روحانی کاندیدای اصلی اصلاح طلبان و کاندیدای 100% اصلاح طلبان در انتخابات آینده است. یادنامه‌ای هم برای اکبر هاشمی رفسنجانی در این شماره نسیم بیداری منتشر شد.
از دنیای سیاست بریم سراغ دنیای هنر. مجله سینما ادبیات در شماره تازه خودش مطالبی داره.
شماره تازه مجله سینما و ادبیات چند پرونده درش منتشر شده، یکی از این پرونده ها که از موضوعات اصلی مجله هست بازنمایی زنان و دغدغه های زنانه در سینمای ایران هست که در این بخش یک میزگرد هم برگزار کرده، نرگس آبیار، آیدا پناهنده، بهنام بهزادی و جواد طوسی در این باره در این میزگرد شرکت کردن و نظر خودشون بیان کردن و البته یادداشت هایی از بینا اکبری، روبرت سافاریا، محسن خیمدوز، لیلی گلستان و همچنین مهران کاشانی هم در این بخش منتشر شده. اما سیمای عجیب یک مقاله نویس هم پرونده ای است که در تجلیل از محمد قائد به عنوان یکی از چهره های شاخص روزنامه‌نگاری در ایران در شماره تازه سینما و ادبیات منتشر شده.
اما دست آخر نگاهی داشته باشیم به هفته نامه کرگدن.
هفته نامه کرگدن در شماره تازه خودش ویژه نامه منتشر کرده برای ادبیات که شامل یک گفتگو هست اونطوری که در این هفته نامه منتشر شده با آقای عبدالله کوثری که از چهره های ادبی ایران هست و در این حال ایشون ضمن اینکه شاعر هست از مترجمان نامدار هست، درباره نقش ادبیات کلاسیک چه ایرانی چه ادبیات کلاسیک ترجمه شده بر تفکر و ادبیات ایران. اما در بخش داستان هم چهره های مختلفی از داستان نویسان جوان تا داستان نویسان میان سال در شماره تازه کرگدن داستانهایی رو منتشر کردم.
بله، ممنون شهرام که امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم، مرسی.
اما باز هم سرخط خبرها. شبکه تلویزیونی CNN دقایقی پیش از حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی ارتش سوریه، پایگاه هوایی شوئیرات که به دستور دونالد ترامپ انجام شد خبر داد. دونالد ترامپ
گفته این حمله در راستای منافع حیاتی امنیت ملی آمریکا بوده. آقای ترامپ همچنین خواستار پیوستن ملل متمدن به تعبیر ایشون به آمریکا برای پایان دادن کشتار و خونریزی در سوریه شد. پرویز فتاح رئیس کمیته امداد و رئیس کمیته امداد و یکی از 5 نامزد ائتلاف اصولگرایان از نامزدی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری کنارگیری کرد. مولوی فضل الرحمن کوهی امام جمعه اهل سنت پشامکس که روز دوشنبه به دادگاه ویژه روحانیت سرباز احضار شده بود بازداشت شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه برای نخستین بار با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در فلوریدا گفتگو کرد. روسیه میگوید شرق بیت المقدس اورشلیم در آینده باید برای فلسطین و غرب این شهر پایتخت اسرائیل باشد. سنای آمریکا با تغییر آیین‌نامه خود امروز جمعه درباره صلاحیت نیل گورسوچ نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای دیوان عالی آمریکا رأی‌گیری می‌کند. ستاد کل نیروهای مسلح در ایران یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس را که گفته بود رئیس ستاد کل به نمایندگان اتکلون فرانسوی هدیه داده تهدید به شکایت کرد.
ما در ادامه این برنامه
کماکان موقع دارن بازیکن ما مسعود شجاعی حالا با پای چپ و گل برای تیم ایران توسط مهدی طارمی زده میشه.
فوتبال ایران تیم 28 جهان و اول آسیا.
گل میکنه، چه کیفی داد ابتدای نیمه دوم. مهدی طارمی چپ و راست توپو زد.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بوشهر با حداکثر دمای 29 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهر کرد با حداقل دمای 1 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی ضمن اشاره به وقوع پدیده گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در جنوب غرب کشور از ابری شدن آسمان پایتخت و بارش پراکنده در این شهر خبر داده. بنابر اعلام این سازمان امروز در غالب مناطق کشور جو نسبتاً پایدار بوده و روند افزایش نسبی دما پیش بینی میشه که این افزایش دما امروز در سواحل دریای خزر محسوس بوده و در سواحل غربی دریای خزر گاهی با وزش باد جنوبی همراه خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
لیگ برتر ایران تساوی استقلال، صعود تیم ملی ایران در رنکینگ فیفا و نتایج بسکتبال NBA. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور با خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و دو بازی که دیروز برگزار شد، هر دو دیدار با تساوی 1-1 به پایان رسید. ذوب‌آهن اصفهان مقابل صنعت نفت آبادان و استقلال تهران هم در برابر گسترش تبریز که نماینده فوتبال آذربایجان میزبان این مسابقه بود، توسط علیرضا نقی‌زاده یک گل زیبا رو به ثمر رسوند. استقلال هم با امید ابراهیمی از بهترین های فصل جاری لیگ برتر تونست به گل برسه. تازه ترین رده‌بندی فدراسیون جهانی فوتبال و صعود 5 پله‌ای تیم ملی فوتبال ایران در جایگاه 28 دنیا قرار داره. جایگاه ممتازی محسوب میشه، بالاتر از تیم‌های صاحب نامی مثل هلند، اتریش، سوئد، جمهوری چک، کامرون، غنا، نیجریه، صربستان. اینا همه پایین‌تر از ایران قرار دارن در رنکینگ فیفا. تیم ملی فوتبال ایران اگر ازبکستان رو 22 خرداد شکست بده راهی جام جهانی میشه. قبل از این مسابقه ایران قصد داره که دو دیدار دوستانه هم با عمان برگزار کنه، اما هنوز قطعی نشده. و درباره NBA قطعی شدن صدرنشینی گلدن استیت در کنفرانس غرب در رقابت‌های مرحله گروهی یا رگولار سیزن که گلدن استیت تونست تیم فینیکس سانز رو در خانه حریف از پیش رو برداره با درخشش استفن کوری و صدرنشینی خودش رو مسجل کنه. تیم کلیولند هم در کنفرانس شرق تونست بوستون رو ببره در صدر قرار گرفت، اما هنوز قطعی نشده و باید در دیدارهای روبرو که در پیش رو داریم ببینیم چه نتایجی رقم میخوره، ولی خب شانس کلیولند بیش از بوستونه برای صدرنشینی قطعی در کنفرانس شرق. و خبر آخر امروز صبح مسابقات دو فوق استقامت تهران با عنوان دو پارس برگزار میشه، رقابتایی که انتقادات زیادی درباره نحوه برگزاری مسابقات زنان، ثبت نام ورزشکاران که مدتی طولانی در صف ایستادند دیروز تا بتونن شماره بگیرن، مبالغی که از ورزشکاران دریافت شده و نکات دیگری که فردا بعد از در واقع قطعی شدن نتایج رقابت‌های امروز بامداد فردا در صبحانه با خبر بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
خب به نظر میاد که در ایران و در سال گذشته علاقمندان به موسیقی به شکل قابل توجهی بیشتر از سالهای گذشته برای خرید آثار موسیقیایی به بازار اینترنتی رجوع کردند. بردی افشین امروز نگاهی کرده به پرفروشترین آلبوم‌ها در بیپتیونز، تنها فروشگاه رسمی آنلاین آثار موسیقی در ایران.
دهمین آلبوم پرفروش سال گذشته خورشیدی اثری است با عنوان رویای بی‌تکرار. این اثری است از علی زند وکیلی. این اثری است در فضای موسیقی پاپ سنتی و پاپ کلاسیک ایرانی. آهنگساز اصلی این مجموعه خود علی زند وکیلی است و چند قطعه هم ساخته کسان دیگه است، عمدتاً ساخته علیرضا افکاری. علی زند وکیلی که سال گذشته 30 ساله شده، هنرمندی است اهل شیراز، آهنگساز، خواننده و نوازنده‌ای که تجربه همکاری با چندین گروه مختلف از جمله گروه دنگ شو رو داره و آلبوم رویای بی‌تکرار دومین مجموعه بلند استودیوی انفرادی اوست.
شیشت میزنن که با هر تکه هزاران تکه میشی، با هر تکه هزاران تکه میشی.
نهمین آلبوم پرفروش سال گذشته سال 95 اثری است با عنوان منشور. این اثری است از کاوه یغمایی. پس از 14 سال این اولین آلبوم از اوست که در بازار رسمی ایران منتشر شده. کاوه یغمایی فرزند کوروش یغمایی است که پدر از پیشگامان موسیقی راک در ایران محسوب میشه. کاوه خودش آهنگساز، خواننده، نوازنده و تهیه کننده موسیقی راکه و اولین آلبومش رو به اسم مترسک در آغاز دهه 30 سالگیش و در آغاز دهه 80 خورشیدی در ایران به بازار داده بود، اما بعدن او به کانادا مهاجرت کرد و دومین آلبومش رو 10 سال پیش اونجا به بازار داد، اثری با عنوان سکوت سرد. حالا کاوه یغمایی چند سالیست به ایران بازگشته و نه تنها آلبومی رو به بازار داده که بعد از 15 سال اولین اجرای زنده خودش رو در ایران شهریور ماه گذشته برگزار کرد، اجرایی که سخت هم مورد استقبال قرار گرفت.
تماشای تو خوشترین حادثه، تماشای هر روز تو کارمه، منشور داره جهان که کلش فقط دوست دارمه. توی خونمون میشه دو
هشتمی.
خب ساعت 7:30 صبح بار دیگه سلام میکنم به شما بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم، در بخش دوم هم همچنان با ما همراه باشید در این برنامه.
من بنیامین صدر هم از شما ممنونم که تا این لحظه همراه برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که از حالا به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
آمریکا به پایگاه هوایی سوریه حمله کرد،
پرویز فتاح از جمع نامزدهای انتخاباتی اصولگرایان کنارگیری کرد،
یک امام جمعه اهل سنت در سیستان و بلوچستان بازداشت شد.
شبکه تلویزیونی CNN ساعتی پیش از حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی ارتش سوریه خبر داد. این حمله به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده علیه پایگاه هوایی شعیرات در هومس صورت گرفته است. آقای ترامپ گفته این حمله در راستای منافع حیاتی امنیت ملی آمریکا بوده و ایشون خواستار پیوستن ملل متمدن به آمریکا برای پایان دادن کشتار و خونریزی در سوریه شده. بر اساس این گزارش، حمله موشکی آمریکا از دو ناو جنگی این کشور در دریای مدیترانه انجام شده و در این حمله 50 موشک به سوی این پایگاه سوری شلیک شده. به گزارش شبکه CBS، دلیل حمله به این پایگاه هوایی اون بوده که آمریکا معتقد از این پایگاه حمله شیمیایی دو روز پیش به ادلب انجام شده. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه چند طرح رو برای اقدام نظامی احتمالی در سوریه به رئیس جمهوری آمریکا ارائه کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این طرح‌ها از جمله شامل زمینگیر کردن نیروی هوایی سوریه است. تلویزیون دولتی سوریه با متجاوز خواندن آمریکا انجام این حمله‌ها رو تایید کرده. هنوز از تعداد شمار کشته‌ها یا مجروحان این حمله گزارشی منتشر نشده است. دونالد ترامپ روز پنجشنبه بار دیگه به حمله‌های شیمیایی در ادلب سوریه واکنششون داده بود و گفته بود که باید درباره بشار اسد اتفاقی رخ داد. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای اختصاصی خود و در حال رفتن به فلوریدا گفت آنچه که بشار اسد انجام داد بسیار وحشتناک بود. همچنین رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، هم اعلام کرده بود اسد مسئول حمله شیمیایی در ادلب است. در حمله های شیمیایی پیش از ظهر سه‌شنبه در منطقه خان شیخون استان ادلب، حدود 100 تن که شماری از آنان هم کودک بودند، کشته شدند.
پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد و یکی از 5 نامزد ائتلاف اصولگرایان، در نامه‌ای از نامزدی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری کنارگیری کرد. روز گذشته اسامی 5 نامزد نهایی ائتلاف جریان اصولگرا در ایران معروف به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی جمنا اعلام شد. بر اساس رأی‌گیری انجام شده از اعضای این جبهه، ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، مهرداد بزرپاش، محمد باقر قالیباف و پرویز فتاح به عنوان نامزدهای نهایی این ائتلاف معرفی شدند. حضور ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در جمع نامزدهای اصولگرا به دلیل نقش او در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 با واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه بوده. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ایران 29 اردیبهشت ماه برگزار شود.
مولوی فضل الرحمن کوهی، امام جمعه اهل سنت پشامگ سرباز، که روز دوشنبه به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بود، بازداشت شده است. وبسایت سنی آنلاین خبر داده که فضل الرحمن کوهی بعد از چند ساعت بازجویی بازداشت شده. دلیل بازداشت امام جمعه اهل سنت اونگونه که خانواده و اطرافیان او گفتند، کوتاه نیومدن از مواضع اعلام شده است. در همین حال علی موحدی راد، دادستان زاهدان، در گفتگو با خبرگزاری میزان، فضل رحمان کوهی رو متهم کرده که به گفته او در ماه‌های اخیر سخنان تندی را علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی بیان کرده. به گزارش سایت زیتون، پس از بازداشت فضل رحمان کوهی، جمعی از مردم سرباز در اعتراض به این بازداشت اقدام به برگزاری تجمع‌های اعتراضی کردند. فضل رحمان کوهی پیش از این از اقدام سپاه پاسداران برای اعزام جوانان اهل سنت به سوریه انتقاد کرده بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه برای نخستین بار با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین در فلوریدا گفتگو کرد. به گزارش رویترز شی جینگ پینگ در رأس یک هیئت بلندپایه روز پنجشنبه وارد فلوریدا شد. دونالد ترامپ در این دیدار و پیش از مراسم شام دیشب گفت در دراز مدت آمریکا و چین روابط بسیار خوبی خواهند داشت. آقای ترامپ روز پنجشنبه پیش از دیدار با رئیس جمهوری چین گفته بود با آمریکا ناعادلانه رفتار شده و واشنگتن برای سالها معاملات تجاری بسیار بدی با چین داشته که باید درباره آن مذاکره کرد.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه خواستار آن شد که در آینده و در صورت تشکیل کشور مستقل فلسطینی، شرق بیت المقدس اورشلیم پایتخت فلسطین و غرب آن پایتخت اسرائیل باشد. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه با اعلام نگرانی از وضعیت حل و فصل مسئله اسرائیل و فلسطین در بیانیه خود با اشاره به عدم گفتگوی بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در 3 سال گذشته از پیچیده‌تر شدن اوضاع در منطقه ابراز نگرانی کرده است. رویترز بیانیه جدید وزارت امور خارجه روسیه را نوعی تغییر در سیاست روسیه ارزیابی می‌کند. سیاست روسیه تا کنون اداره بین‌المللی بیت المقدس اورشلیم بوده است. مناقشه میان دولت خودگردان فلسطین و اسرائیل بر سر تشکیل کشور مستقل فلسطین سال‌هاست که بدون دستیابی به نتیجه مشخص ادامه دارد.
دومین مجمع گروه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به جمنا که از فراگیرترین تشکل‌های اصولگراست، روز پنجشنبه 17 فروردین 5 نامزد اول برای انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده ایران رو برگزید که ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در صدر اونهاست. برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از آمریکا. آقای افشاری، معرفی 5 نامزد اصولگرا از سوی تشکل جمنا رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، انتخاب آقای رئیسی اون نفر اول نشون میده با توجه به اینکه ایشون سابقه سیاسی نداشتن که اساساً چه بسا این حرکت جمنا، یعنی جبهه مردمی نیروهای انقلاب، اساساً سازماندهی شد تا این انتخاب درش بیفته و در اصل بستری باشه برای معرفی رئیسی و عرصه سیاسی. اما ترکیب 5 نفر رو که نگاه میکنیم، منتخبان رو، این که فردی قالیباف پایین تر از زاکانی و بذرپاش قرار میگیره، البته فاصله قالیباف با بذرپاش در حد کمتر از 30 رأی بوده، اما به هر حال این نشون میده این 3000 نفره که جمع شده بیشتر از بخش های اصولگرایان افراطی و لایه های نظامی و امنیتی هست، از آنها بیشتر نیروهای بسیج اونها رو جمع کردن و وزن اونها بیشتر از بخش های دیگر اصولگرایان، اعم از نیروهای سنتی و نیروهای عملگرا هستش. یک حاشیه های همین نشست داشت که اونها مهم هست. اول اینکه خب بدارین اینکه سعید خلیلی امضا نکرد و میثاق نامه را رفت کنار، قالیباف و پرویز فتاح هم که اعلام کردن کاندید نیستن، بنابراین احتمالاً 2 نفر بعدی جایگزین میشن که حاج بابایی هستن و عزت الله زرقامی. از اونجایی که فتاح اعلام که ازش یک پیامی در این همایش خونده شد، ولی بعدها سخنگوی یا نزدیکان فتاح اعلام کردن که اساساً ایشون پیامی نداده، لذا مجموعه جمنا الان به لحاظ اخلاقی دو حد زیر سوال رفته و همچنین رئیسی هم اعلام کرد که به کسی نمایندگی نداده بوده در این نشست به اصطلاح حضور پیدا بکنه. نکته دیگه هم این هستش که خب چون برخی از کاندیداها نیامدن، باعث گلایه کاندیداهای دیگه شده که چه بسا اونها شأن ویژه برادشون قائل.
خب همونطور که اشاره شد، یکی از نامزدهای معرفی شده از سوی جمنا ابراهیم رئیسی که از او به عنوان احتمالاً نامزد اصلی اصولگرایان نام برده میشه. وضعیت آقای رئیسی رو در شرایط کنونی بین اصولگرایان چگونه ارزیابی میکنی؟
ببینید، حضور فردی مثل رئیسی که میشه اون رو مرد همیشگی معادله جنایت در ایران بعد از انقلاب نامید، نشون میده که هم اصولگرایان و هم بخش مسلط قدرت یک نگاه‌های خطرناک‌تری رو برای آینده ایران به صورت دستور کار قرار دادن. میشه گفت این رئیسی و نوع نگاه اون یکی از نزدیک‌ترین گرایش‌ها به شیوه تفکر داعشی هستش. اما اومدن رئیسی که احتمالاً اومده که در این انتخابات رو به هر قیمتی ببره، این ذهنیت رو قوت می‌بخشه که چه بسا در انتخابات 96 فاکتورهای خارج از صندوقهای رأی سرنوشت انتخابات رو رقم بزنه و به نظر من انتخابات وارد فصل دیگری شد و به نوعی پیچیده شد و باید منتظرمون تا در روزهای آینده چه اتفاقاتی میفته.
خب اگر اونطور که الان اشاره کردین فاکتورهای خارج از صندوق انتخابات در جریان نباشه، آیا انتخابات دو قطبی روحانی و رئیسی خواهد بود یا ممکنه که قطب سومی هم در کار باشه؟
ببینید محتمل ترین گزینه همین دو قطبی رئیسی روحانی هست، اما خب در کنار اون گزینه‌های بالقوه هستن که میتونه انتخابات رو سزلی بکنه، ولی بعید هست که رخ بدن. یکی تایید صلاحیت بقایی هست که احتمالش خیلی کمه و همچنین اینکه اصلاح طلبان با یک کاندیدای سایه بیان، چون به هر صورت یکی از همون اتفاقات خارج از صندوق‌های رأی و روند غیر طبیعی میتونه رد صلاحیت احتمالی روحانی باشه که اگرچه احتمالش کمه ولی از منظر عقلانی ضرورت حضور یک کاندیدای در سایه یا کاندیدای ذخیره هم برای ائتلاف اصلاح طلب‌ها و اعتدالی‌ها ضروری میکنه.
بله ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.
خب یک بار دیگه نوبت میرسه به پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارید. شما میتونید با شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیریم و پیامتون رو به ما منتقل کنید.
این مسئله کاندیدا شدن این جنایتکار ابراهیم رئیسی، اینا همه یه مشت خیمه شب بازیه که میخوان مجلس رو داغ بکنن، چون میدونن که ملت نمیخوان دیگه رأی بدن. این آدم رو آوردن که ملت رو بکشن پای صندوقا که این اگر بیاد وای بر ما، اگر این نیاید پای صندوق این شمره به زد و جوشن میاره پای صندوق.
خب آقای خامنه‌ای خودش اول رئیس جمهور بود دیگه، شد رهبر، حالا ابراهیم رئیسی رو اول بکنن رئیس جمهور بعدم بکنن رهبر، مسئله نیست. ابراهیم رئیسی هم رئیس جمهور بچم رهبر.
در کجای دنیا سراغ دارید کسی را به خاطر انتشار خبر یا اظهار عقیده مخالف حاکمیت به زندان، شلاق و حتی اعدام محکوم کنند؟ آیا این نشان دهنده اوج بی‌رحمی و وقاحت حاکمیت اسلامی در ایران نیست؟
اما در ادامه این برنامه،
این آخرین دفاعمه، راضیم از جرم خودم.
پرفروش‌ترین های بازار اینترنتی موسیقی ایران در سال گذشته.
از این که لحظه فرار عاشق زندانبان شده، نپرس ازم چه مرگمه، نمیتونم بفهمم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. شبکه تلویزیونی CNN ساعتی پیش از حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی ارتش سوریه خبر داد. این حمله به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انجام شده است. آقای ترامپ گفته این حمله در راستای منافع حیاتی امنیت ملی آمریکا بوده. آقای ترامپ خواستار پیوستن ملل متمدن به آمریکا برای پایان دادن کشتار و خونریزی در سوریه شده است. پرویز فتاح رئیس کمیته امداد و یکی از 5 نامزد ائتلاف اصولگرایان از نامزدی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری کنارگیری کرد. مولوی فضل الرحمن کوهی امام جمعه اهل سنت پشامک که روز دوشنبه به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بود بازداشت شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه برای نخستین بار با شی جینپینگ رئیس جمهوری چین در فلوریدا گفتگو کرد.
روسیه میگوید شرق بیت المقدس اورشلیم در آینده باید برای فلسطین و غرب آن پایتخت اسرائیل باشد. سنای آمریکا با تغییر آیین‌نامه خود امروز جمعه درباره صلاحیت نیل گورساچ نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای دیوان عالی آمریکا رأی‌گیری می‌کند. ستاد کل نیروهای مسلح در ایران یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس را که گفته بود رئیس ستاد کل به نمایندگان اوت کلون فرانسوی هدیه داده تهدید به شکایت کرد.
اما عملیات ارتش عراق برای بازپسگیری غرب موصل از گروه حکومت اسلامی داعش همچنان ادامه دارد. ایلیا جزائری همکار رادیو فردا در منطقه گزارش می‌دهد.
جنازه هایی که نیروهای امدادی همچنان تلاش می‌کنند از زیر آوارها بیرون بکشند، البته اگر پیدایشان کنند. منطقه الموصل الجدیده در غرب شهر موصل، منطقه‌ای که 27 اسفند شاهد تلفات وسیع در میان غیر نظامیان بود. ده ها خانواده از آتش جنگ میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی پنهان شده بودند، اما نیمه شب خانه ها بر سر مردمانی که در آن حضور داشتند آوار شد. دلیل هنوز نامشخص است. ساعتی بعد بشار الکیکی رئیس شورای اداری استان نینوا به شبکه CNN گفت حدود 200 غیر نظامی در بمباران نیروهای ائتلاف بین الملل در غرب موصل کشته شدند. برخی از ساکنان موصل هم این اتهام را تکرار می کنند، از جمله این مرد که می گوید
یعنی بالله علیك 58 صاروخ على 4 فروع
خدا شاهد از 58 موشک به 4 کوچه شلیک شد. وزن هر موشک هم 2 تن است. این یک فاجعه انسانی است. ببینید آمریکایی ها با ما چه کردند. در این محله تنها یک خودروی بمب گذاری شده بود و فقط 10 تا 15 شبه نظامی داعشی. ما نیروهای عراقی را ندیدیم وارد این منطقه شوند مگر پس از آن که هواپیماها آن را با خاک یکسان کردند.
خبرگزاری رویترز به نقل از جنرال استیون تانسلند، فرمانده نیروهای ائتلاف بین‌الملل علیه داعش، گزارش داده که گفته است تحقیقات در زمینه اتهامات وارد شده به نیروهای تحت رهبریش ادامه دارد. روز جمعه 11 فروردین هم وزارت دفاع آمریکا در واکنش به اتهام‌های وارده بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است به زودی ویدیویی از چگونگی روبودن غیر نظامیان با زور توسط شبه نظامیان حکومت اسلامی و انتقالشان به یک ساختمان به منظور استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی منتشر خواهد شد. این شهروند موصلی اقدام شبه نظامیان در استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی را تأیید می کند، اما در این حال از نحوه مقابل با این اقدام شبه نظامیان انتقاد می کند.
اول تقریبا 16-17 عائله موجود به هذا البيت.
ما تو خونمون بودیم که 3 کوچه با اینجا فاصله داره. فاجعه حدود ساعت 12 شب اتفاق افتاد. منطقه موشک بارون شد. بالای پشت بوم اون خونه یه تکتیر انداز بود. حدود 16-17 تا خانواده هم تو خونه حضور داشتن. این حلب دومه. من این اسم روش گذاشتم. خانواده های کامل از بین رفتند. 130 نفر تو این خونه بودن. همه اونا از دست داعش پنهون شده بودن. یه تکدیر انداز بود که ما نمیتونستیم کاری با اون بکنیم، اما نیروهای امنیتی هم نمیتونستن. نمیتونستین یه گلوله RPG بهش بزنین؟ اون یکی خونه هم همینطور. تو اون خونه 8-9 تا خانواده بودن، یعنی حدود 70 نفر. همین فاجعه واسه شون رخ داد. بعد داشتیم کار میکردیم، آوار برمیداشتیم، یه بار دیگه بمبارون شد. تعدادی از ما زخمی شدن و بقیه هم فرار کردن. بوی جنازه ها همه جا رو گرفت. روز بعد سگا اومدن شروع به خوردن جنازه ها کردن. آخه چرا؟ اینا آدم هستن.
مسئولان عراقی اما به طور قاطع اتهام کشته شدن شمار زیادی از غیر نظامیان را توسط هواپیماهای جنگی ائتلاف یا نیروهای عراقی رد کرده و گروه حکومت اسلامی را متهم می‌کنند. ارتش بود عبدالغنی الاسدی، فرمانده نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، در مصاحبه با رادیو فردا ماجرا را این گونه روایت می‌کند.
خانه‌ای که جنجال بر سر آن به پا شده در کوچه کناری است. ما همواره هنگام پیشروی وارد کوچه ها نمی شویم و فقط آنها را می بندیم، زیرا این یک جنگ خیابانی است. هنگامی که وارد کوچه تنگ می شویم محاصره می شویم و توان مانور ما کم می شود. از همین رو همواره خیابان های وسیع را انتخاب می کنیم تا در صورت مقاومتشان توان مانور داشته باشیم. منطقه در معرض تجاوز بزرگ داعش قرار گرفت که در آن بر خودروهای بمبگذاری شده تمرکز کرد تا جلوی پیشروی واحدهای ما را بگیرد. ما در ابتدای خیابان بودیم که این اتفاق افتاد. از همین رو این خیابان را رها کردیم و از خیابان دیگری وارد شدیم تا به هدف خود برسیم. داعش از این اتفاق هدفی را دنبال می‌کرد که احتمالاً به بخشی از آن رسیده، اما ما می‌ایستیم و به آزاد کردن مردممان از این اسارت دو سال و نیمه ادامه می‌دهیم.
تخریب برخی از خانه‌ها توسط خودروهای بمب‌گذاری شده را بعضی از ساکنان موصل هم تایید می‌کنند.
28 جنازه از این خانه بیرون آورده شد. این خانه و آن خانه با خودروهای بمب‌گذاری شده منهدم شدند. تنها از این خانه 28 جنازه از زیر آوار بیرون آورده شد.
هرچه عملیات موصل به درازا بکشد، شمار غیر نظامیانی که جان خود را از دست می دهند بیشتر و بیشتر می شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب یک بار دیگه بریم سراغ دنیای ورزش. لیگ برتر ایران تساوی استقلال، صعود تیم ملی ایران در رنکینگ فیفا و نتایج بسکتبال NBA. همراه می شیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و دو بازی که دیروز برگزار شد، هر دو دیدار با تساوی 1-1 به پایان رسید. ذوب‌آهن اصفهان مقابل صنعت نفت آبادان و استقلال تهران هم در برابر گسترش تبریز که نماینده فوتبال آذربایجان میزبان این مسابقه بود، توسط علیرضا نقی‌زاده یک گل زیبا رو به ثمر رسوند. استقلال هم با امید ابراهیمی از بهترین های فصل جاری لیگ برتر تونست به گل برسه. تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی فوتبال و صعود 5 پله‌ای تیم ملی فوتبال ایران در جایگاه 28 دنیا قرار داره، جایگاه ممتازی محسوب میشه، بالاتر از تیم های صاحب نامی مثل هلند، اتریش، سوئد، جمهوری چک، کامرون، غنا، نیجریه، سربستان، اینا همه پایین تر از ایران قرار دارن در رنکینگ فیفا. تیم ملی فوتبال ایران اگر ازبکستان رو 22 خرداد شکست بده راهی جام جهانی میشه. قبل از این مسابقه ایران قصد داره که دو دیدار دوستانه با عمان برگزار کنه، اما هنوز قطعی نشده. و درباره NBA، قطعی شدن صدرنشینی گلدن استیت در کنفرانس غرب در رقابت‌های مرحله گروهی یا رگولار سیزن که گلدن استیت تونست تیم فینیکس سانز رو در خانه حریف از پیش رو برداره با درخشش استفن کوری و صدرنشینی خودش رو مسجل کنه. تیم کلیولند هم در کنفرانس شرق تونست بوستون رو ببره، در صدر قرار گرفت، اما هنوز قطعی نشده و باید در دیدارهای روبرو که در پیش رو داریم ببینیم چه نتایجی رقم میخوره. ولی خب شانس کلیولند بیش از بوستون برای صدرنشینی قطعی در کنفرانس شرق. و خبر آخر، امروز صبح مسابقات دو فوق استقامت تهران با عنوان دو پارس برگزار میشه. رقابتایی که انتقادات زیادی درباره نحوه برگزاری مسابقات زنان، ثبت نام ورزشکاران که مدتی طولانی در صف ایستادند دیروز تا بتونن شماره بگیرن، مبالغی که از ورزشکاران دریافت شده و نکات دیگری که فردا بعد از در واقع قطعی شدن نتایج رقابت‌های امروز، بامداد فردا در صبحانه با خبر بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم.
به نظر میاد در ایران و در سال گذشته علاقمندان به موسیقی به شکل قابل توجهی بیشتر از سالهای پیشین برای خرید آثار موسیقایی به بازار اینترنتی رجوع کردند. بردی افشین امروز نگاهی کرده به پرفروش‌ترین آلبوم‌ها در بیپتیونز، تنها فروشگاه رسمی آنلاین آثار موسیقی در ایران در سال 1395.
دهمین آلبوم پرفروش سال گذشته خورشیدی اثری است با عنوان رویای بی‌تکرار. این اثری است از علی زند وکیلی. این اثری است در فضای موسیقی پاپ سنتی و پاپ کلاسیک ایرانی. آهنگساز اصلی این مجموعه خود علی زند وکیلی است و چند قطعه هم ساخته کسان دیگه است، عمدتاً ساخته علیرضا افکاری. علی زند وکیلی که سال گذشته 30 ساله شده، هنرمندی است اهل شیراز، آهنگساز، خواننده و نوازنده‌ای که تجربه همکاری با چندین گروه مختلف از جمله گروه دنگ شو رو داره و آلبوم رویای بی‌تکرار دومین مجموعه بلند استودیویی انفرادی اوست.
شیشت میزنن که با هر تکه هزاران تکه میشی، با هر تکه هزاران تکه میشی.
نهمین آلبوم پرفروش سال گذشته سال 95 اثری است با عنوان منشور. این اثری است از کاوه یغمایی. پس از 14 سال این اولین آلبوم از اوست که در بازار رسمی ایران منتشر شده. کاوه یغمایی فرزند کوروش یغمایی است که پدر از پیشگامان موسیقی راک در ایران محسوب میشه. کاوه خودش آهنگساز، خواننده، نوازنده و تهیه کننده موسیقی راک و اولین آلبومش رو به اسم مترسک در آغاز دهه 30 سالگیش و در آغاز دهه 80 خورشیدی در ایران به بازار داده بود، اما بعدن او به کانادا مهاجرت کرد و دومین آلبومش رو 10 سال پیش اونجا به بازار داد، اثری با عنوان سکوت سرد. حالا کاوه یغمایی چند سالیست به ایران بازگشته و نه تنها آلبومی رو به بازار داده که بعد از 15 سال اولین اجرای زنده خودش رو در ایران شهریور ماه گذشته برگزار کرد، اجرایی که سخت هم مورد استقبال قرار گرفت.
تماشای تو خوشترین حادثه، تماشای هر روز تو کارمه، واسه من یه منشور داره جهان که کلش فقط دوست دارمه، توی خونمون میشه دنیا رو.
هشتمین آلبوم پرفروش سال 95 اثری است در فضای موسیقی پاپ، اثری با عنوان آینه قدی از مهدی یراحی، خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین ساز. هنرمندی 35 سال اهل اهواز که از 6 سال پیش با انتشار اولین آلبومش با عنوان منو رها کن نامش رو تونست مطرح کنه. او حالا از جمله شناخته شده ترین چهره های موسیقی پاپ ایرانی است و آینه قدی پنجمین آلبومش محسوب میشه که نیمی از آثار ساخته خود مهدی یراحی است و در ساخته بقیه آثار آهنگسازانی دیگه چون وحید پویان و امیر علی بهادری مشارکت داشتند. از آلبوم آینه قدی تنها 40 روز مونده به پایان سال رونمایی شد، اما استقبال به قدری از این اثر گرم بوده که در این مدت کوتاه تونست به جمع 10 آلبوم پرفروش سال 95 برسه.
این آخرین دفاعمه، راضیم از جرم خودم، از این که لحظه فرار عاشق زندانبان شدم. نپرس ازم چه مرگمه، نمیتونم بفهممت، دیگه تو رو گذشته سیلش از سرم، فقط شکستم از همه.
خب امیدوارم که احوالتون مثل این موسیقی که شنیدیم در صبح روز جمعه نباشه. شاد و پر انرژی باشید، از این روز جمعه بهاری لذت ببرین. پایان صبحانه با خبر امروز جمعه 18 اسفند ماه، من ازتون خداحافظی میکنم.
اما با من بنیامین صد همراه باشید، چند لحظه دیگه با خبرها برمیگردم.